ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. امروز یک شنبه 19 مرداد 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از مهمترین رویدادهای ایران و جهان با همکارانم مرور می‌کنیم، به ویژه با ناآرامی‌های لبنان و این موضوع حتماً با کارشناسان صحبت می‌کنیم. قطعاً از کرونا در ایران حرف می‌زنیم و به املاک چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌ها و سازمان‌های حکومتی هم می‌پردازیم. پیش از همه همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیوست با مشروع خبرها.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 20 میلیون نفر نزدیک می شود و شمار جانباختگان نیز به حدود 730 هزار نفر رسیده است. در میان نزدیک به 20 میلیون بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 بیش از 10 میلیون آنها در آمریکا، برزیل و هند شناسایی شدند. در میان 730 هزار قربانی ناشی از ویروس کرونا نیز نیمی از آنها در آمریکا، برزیل، هند و مکزیک جان خود را از دست دادند. به گفته پژوهشگران ژاپنی، آخرین تحقیقات آنها نشان می‌دهد که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر با یک جهش ژنتیکی به صورت خطرناک‌تری در حال گسترش است. ژاپن که تا به حال از کشورهای موفق در مهار شیوع ویروس کرونا بود، در سه هفته اخیر به طور ناگهانی با موج بی‌سابقه‌ای از موارد ابتلا به کووید 19 روبرو شده است. از ابتدای تابستان و با از سرگیری فعالیت‌ها در ژاپن، ویروس کرونا بدون علامت یا با علائم بسیار خفیف در میان جوانترها انتشار یافته و حال به موج تازه‌ای از کووید 19 در ژاپن تبدیل شده است. پژوهشگران نوع تازه‌ای از راسته اروپایی ویروس را رصد کردند که به گمان آنها تنها ممکن است ناشی از جهش ژنتیکی آن باشد. یک عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران نسبت به انتشار گسترده‌تر این ویروس در پاییز امسال در کشور هشدار داد و گفت ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت از گسترش ویروس کرونا در مراسم محرم جلوگیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مینو مهرز با تاکید بر اینکه مسئله مقابله با کرونا در ایران به گفته او شل گرفته شده، افزود که این ویروس هم قوی‌تر و هم واگیرتر شده و بر این مبنا نتیجه گرفته است که پاییز بسیار بدی در پیش است. خانم مهرز در این حال از جهش پیدا کردن ویروس کرونا خبر داد و گفت قدرت سرایت آن حدود 10 برابر شده است. هشدارهای مداوم کارشناسان در شرایطی است که حسن روحانی و نیز گروه بزرگی از مداحان و هیئت‌های مذهبی در سراسر کشور تاکید کردند که مراسم عزاداری‌های محرم را در هر شرایطی برگزار خواهند کرد. در آستانه گشایش کنفرانس ویدیویی کمک به لبنان، مردم خشمگین لبنان روز شنبه به خیابان‌ها آمدند و مراتب ناخرسندی خود را از ناکارآمدی اعضای دولت و نفوذ حزب الله در لبنان ابراز داشتند. کنفرانس ویدیویی کمک به لبنان به ابتکار مشترک امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برگزار می‌شود. در این کنفرانس ویدیویی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، ملک عبدالله پادشاه اردن، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نمایندگانی از چین و روسیه و همچنین مقامات بانک جهانی شرکت خواهند کرد. انفجار مرگبار 14 مرداد در بیروت، دست کم 160 کشته و بیش از 5000 زخمی و 100 هزار بی خانمان بر جای گذاشت. روز شنبه حسن دیاب نخست وزیر لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی از برگزاری انتخابات زودهنگام خبر داد.
روز دوشنبه جلسه کابینه را تشکیل خواهم داد و تقاضای انتخابات پیش از موعد خواهم کرد. مصیبت‌های ما بسیار زیاد است.
تظاهرکنندگان خشمگین لبنان در شعارهای خود مطالبه ای جز برکناری مقامات حکومت لبنان ندارند. رضا
ممنونم سپیده، خبرها رو شنیدیم از سپیده بهکام و در ادامه مجله نیمروزی. انفجاری که پایه‌های سیاست را در لبنان را لرزاند. دیشب معترضان لبنانی 4 وزارتخانه را اشغال کردند. معترضان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان شدند. قدرت سرایت ویروس کرونا 10 برابر شده است. یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید پاییز سختی در راه است. ساختمان‌های چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌های حکومتی و نیروهای مسلح. رئیس بنیاد مستضعفان نام برخی از متصرفان را در تلویزیون اعلام کرد. حداد عادل و سپاه در صدر جدول. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. معترضان لبنانی در ادامه تظاهرات ضد دولتی خود در شهر بیروت روز شنبه 18 مرداد دیروز ساختمان وزارت خارجه این کشور را تصرف کردند. رخ دادی که 4 روز بعد از انفجار بزرگ بندر بیروت به وقوع پیوسته است. انفجار در بندر بیروت به کشته شدن دست کم 158 نفر انجامید و حدود 5000 زخمی نیز بر جای گذاشت. در این حال 10 نفر هنوز زیر آوارها ماندند که عملیات جستجوی آنها ادامه دارد. همکارم ایلیا جزیری که رویدادهای لبنان رو پیگیری کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آخرین خبرها در مورد اعتراضهای لبنان و ماجرای انفجار چه است؟
رضا، ساعتی پیش منال عبدالصمد وزیر اطلاع رسانی لبنان استعفا داد. در متن استعفاش اومده که این اقدامش به خاطر فاجعه ناشی از انفجار بیروت که به گفته او وطن رو لرزوند، در احترام به ارواح کسانی که کشته شدن و برای همدردی با زخمی ها و کسانی که مفقود هستند و همچنین در همراهی با خواستهای مردم برای تغییر استعفای خودش رو از دولت لبنان اعلام میکنه. این اولین استعفای یک مقام دولتی در نتیجه اتفاقات اخیر لبنان هست. روز گذشته 5 تن از نمایندگان پارلمان لبنان استعفا داده بودند. باید دید این استعفاها تا چه حد پیش میره و چقدر میتونه بر عملکرد دولت لبنان تأثیر بگذاره. اما فضای بیروت، پایتخت لبنان، رضا، همچنان ملتهب هست. با وجود اینکه ارتش مستقر هست در خیابان‌ها، اما اتفاقاتی که داره میفته، تجمع‌هایی که داره بزرگ میشه، این احتمال رو به وجود آورده که شاید باز هم امروز ما شاهد تظاهرات باشیم. تظاهرات روز گذشته و شب گذشته به خشونت کشیده شد. بعضی از وزارتخونه‌ها و مراکز دولتی که معترضان وارد شدن تخریب شدن به طور گسترده. البته صحبت از افراد نفوذی هم شده. هنوز در این باره اظهار نظر جدی ندیدیم از مسئولان، اما ارتش گفته به مردم حق میده در اعتراضشون، اما از اونها خواسته که هر اعتراضی مسالمت‌آمیز باشه. غیر از اون، رضا، امروز داره ویدیوهای منتشر میشه از افرادی لباس شخصی که دارن به سمت مردم شلیک میکنن در تظاهرات دیروز. در این باره سوالهای زیادی مطرح شده که اینا چه کسانی هستن، آیا وابسته به احزاب هستن یا وابسته به نهادهای دولتی هستن. همه اینها، رضا، در کنار تحقیقاتی هست که همچنان ادامه داره. البته هنوز تحقیقات سازماندهی شده و مشخص نیست که چه نهادی متولی اصلی تحقیقات درباره انفجار بیروت هست، درباره اینکه محموله نیترات آمونیوم به چه دلیل جابجا نشده و این انفجار ناشی از یک حمله بوده یا یک حادثه بوده. همه اینها در جریان هست و در نهایت اینکه همه منتظر این هستن که کنفرانس بین‌المللی برای کمک به لبنان چقدر میتونه تضمین کنه که بخش نیازهای لبنان رو تأمین کنه. این کنفرانس برای لبنان خیلی مهم هست، علاوه بر خسارت‌هایی که انفجار بیروت به بار آورد که تا 15 یا 16 میلیارد دلار برآورد میشه. خود لبنان 92 میلیارد دلار بدهکار هست و اقتصادش به قول وزیر اقتصاد این کشور به زانو در اومده.
ممنونم از تو ایلیا جزائری. از آخرین تحولات در ارتباط با لبنان برای ما میگفت در بخشی از تظاهرات معترضان خشمگین ماکت هایی هم دیده میشد از شخصیت های ارشد لبنانی از جمله میشل آون رئیس جمهوری لبنان و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که معترضان اونها رو به صورت نمادین به دار آویخته بودند. موضوع ناآرامی های لبنان در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش های بسیاری رو از سوی کاربران به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که این واکنش ها رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. بنیامین، کاربران در توییتر راجع به این روزهای لبنان چی میگن؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب نظرها متفاوت رضا، خیلی از کاربرهای نزدیک به در واقع مواضع رسمی حکومت ایران و جمهوری اسلامی سعی کردن از همون الفاظی استفاده بکنن که برای اعتراضات در ایران استفاده میشه، مثل آشوب طلب و اغتشاشگر یا افراد مشکوک. مثلا فاطمه نوشته که اعتراضات در لبنان مشکوکه چون مردم عادی دست به تخریب نمیزنن. اما مریم کریم بیگی که برادرش مصطفی کریم بیگی در حوادث 1388 و ناآرامی های 88 ایران جان خودش رو از دست داد، نوشته با لحنت کنایه آمیزی خطاب به فاطمه نوشته مردم عادی گلوله میخورن و خونشون خیابونها رو سرخ میکنه، مردم عادی به وقت اذان صبح روی دار میرقصن، مردم عادی در کهریزک از تشنگی و گرما جان میدن، در غیر این صورت همه ما از نظر شما مشکوکیم. در واقع یک جور طعنه زده به این تحلیل. اما همونطوری که ایلیا هم در گزارش خودش گفت رضا، امروز وزیر اطلاع رسانی لبنان منال عبدالصمد کنارگیری کرد و استعفا کرد از مقام خودش در حمایت از اعتراض‌های مردمی در لبنان و اوضاع آشفته لبنان. شاهین محمدی باز کنایه زده به مسئولان حکومتی در ایران، گفته کاش امثال چنین حاکمانی در کنار ما مردم هم بودند نه در مقابل مردم. این همه حادثه و اتفاق در ایران رخ میده و خب به کسانی که سمتی دارن و در مناصب مختلف در واقع حضور دارن هیچ وقت استعفا نمیدن و کنارگیری نمی کنن. کاربر دیگری به نام لیلا حسینزاده نقدی کرده بر اون شعاری که در تظاهرات سالهای اخیر در ایران، در این 7-8 سال 10 سال اخیر ایران مرتب در تظاهرات در واقع ضد حکومتی در ایران سر داده میشه که اون هم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هست. لیلا اشاره کرده به این شعار و گفته که کاش این شعار رو با چه لبنان چه ایران مرگ بر ظالمان عوض میکردیم. در واقع جور حمایت کرده، همراهی کرده با معترضین لبنانی و گفته که مردم ایران هم باید در کنار اونها باشن. اما مهراز به این شعار پرداخته، یعنی شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، و در پاسخ به این کاربر نوشته که نه غزه نه لبنان یعنی ثروت ملت ایران رو خرج اسلامگرایی و گروه‌های مثل در واقع حزب الله لبنان نکنین و مردم ایران رو بیچاره نکنین. این به این معنی نیست که ایرانی‌ها مخالف تغییر در واقع لبنان هستند یا در کنار معترضین لبنانی حضور ندارند. کاربر دیگری حامد محمدی هم اشاره کرده به در واقع نتایج اعتراضات لبنان و چیزی که خیلی از کاربرها رضا بهش اشاره کردن اینه که اعتراضات در لبنان مثل اعتراضات در عراق و ایران تا جایی که در واقع موضوع اصلی که همون جمهوری اسلامی هست تغییر نکنه و در ایران تغییر نکنه به جای نخواهد رسید. حامد نوشته شاخ این اتفاق در تهرانه و تا هست در کل منطقه آب از آب تکان نمیخوره.
ممنونم از تو بنیامین صدر در مورد شبکه‌های اجتماعی و آنچه که واکنش کاربران بود نسبت به در مورد رویدادهای لبنان از بنیامین شنیدیم. در مورد همین موضوع گفتگو می‌کنیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن که پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای علیزاده بهتون سلام می‌کنم. به نظرتون اعتراض‌های لبنان چه مسیری رو طی می‌کنه و به کجا ممکنه ختم بشه؟
با سلام و درود به شما مخاطبانتون. ببینید، لبنان اگر به بیان ساده بخوایم بگیم که آنچه که داره اتفاق می‌افته چیزی نیست جز اینکه بگیم قوز بالا قوز شده. یعنی کشوری که تا پیش از این انفجار از نظر اقتصادی دچار بحران بود، از نظر دعواهای طائفی دچار مشکلاتی بود، کرونا بر او افزوده شده بود، همین ماهای گذشته بود که مردم برای فساد در نظام دولتی به خیابان ها آمده بودند. برای حدود 1.5-2 سال طول کشید تا رئیس جمهور انتخاب بشود، یعنی برای انتخاب رئیس جمهور بحران داشتش. حالا در این شرایطی که همه این بحران ها وجود داشت، یک انفجار مهمی هم در گلوگاه اصلی صادرات واردات این کشور اتفاق افتاده که اساسا راه گلو رو بسته، و در این میان همه طوائف اون دعواهایی که در دالانها با خودشون داشتن رو دارن علنی میکنن، انگوشت‌های اتهام رو به سوی یکدیگر میگیرن. و با این حساب ما میتوانیم بگیم که دولت الان، دولت کنونی لبنان، در ترم اقتصادی یک فیل استیت هستش، یعنی کشور استیت دولت شکسته محسوب میشه. و عجیبتر این که هیچ راه برون رفتی هم برای این مسئله دیده نمیشود. و با این حساب من فکر میکنم این انفجاری که اتفاق افتاد، نه اولا معادلات در لبنان رو بسیار بغرنجتر از گذشته کرده است، و دوما تأثیرهای زیادی روی معادلات منطقه خواهد داشت.
آقای علیزاده، هیچ یک از دولت مردان لبنانی از خشم معترضان در امان نبودن و معترضان علیه همه شعار دادن یکسان، اما یکی از خواستهایی که بیشتر روش تاکید شده به نظر میرسه معترضان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان هستن. حتی دیروز شعار میدادن معترضان که حزب الله تروریسته. ممکنه در نهایت این روند به خلع سلاح حزب الله منجر بشه؟
ببینید، همونطور که در پرسش قبلی گفتم، مسئله مغرنجتر از اون چیزهایی است که ما تصور میکنیم. ببینید، مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مسئله ایست نیست که برای اولین بار مطرح بشه، فکرم نمیکنم برای آخرین بار هم مطرح بشه. یعنی این مسئله همچنان ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. هیچ قدرتی که بتواند حزب الله لبنان، قدرتش و بارها بزرگتر از ارتش لبنان هستش، و با توجه به این که حزب الله لبنان در پارلمان، در دولت نفوذ داره، با توجه به این سلاح قوی در دست داره، با توجه به این حمایت جمهوری اسلامی در دست داره، نمیشود تصور کرد که این اعتراضاتی که داره انجام میشه موجب بشه که خودش دست به خلع سلاح بزنه یا بخواهن خلع سلاح کنه. مگر اینکه آنچه که آقای مکرون پیشنهاد داده مبنی بر کمک رسانی به لبنان، اجلاس بین المللی بگذاره برای جمع‌آوری کمک و این چیزها، در اونجا شرط این کمک رسانی رو چنین چیزی بخواهم وضع بکنن و یک اراده کلی در لبنان به وجود بیاره، نه اینکه الان مثلا ما به صورت جزئی این شعارها رو دیدیم در بخشی از لبنان، یک اراده جدی به وجود بیاد که خیلی این هم متبعید میدونم، در اون صورت مثلا حزب الله لبنان بخواد خلع سلاح بشه. وگرنه فراموش نکنید که همین رئیس جمهور کنونی آقای میشل اون، ایشون با رأی، یعنی نامزد حزب الله لبنان بود برای رئیس جمهوری این کشور، و به قدرت هم رسید، رئیس جمهور هم شد. پس با این مسائل من موضوع رو خیلی بعید می‌دونم حزب الله لبنان بتونه خلع سلاح بشه.
آقای علیزاده، در 30 ثانیه به سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به لبنان اشاره هم کردی توی صحبت هاتون. ماجرای استقلال لبنان در واقع مطرح شده، حتی توماری از طرف چندین هزار لبنانی امضا شده که خواستن لبنان دوباره تحت قیمومیت فرانسه برگرده. استقلال لبنان چقدر در خطر در این شرایط؟
من گفتم که اگر که لبنان راه برون رفتی داشته باشه، اشاره کردم در پرسش قبلی، این هست که اون اجلاس بین‌المللی به میزبانی فرانسه، به ابتکار فرانسه دستیس بشه، تصمیمات جدی بگیرن، اساسا این ساختمانی که ساختمان سیاسی منظورم هست، بکوبن از نو دوباره بخوام بسازن. و این خیلی امر بسیار عجیب و مشکلی هستش. شما نگاه کنید معادلات عجیبی که اتفاق افتاده. مثلا آقای پومپئو از طرف ایالات متحده وقتی میخواد تسلیت میاد بگه، میره با آقای سعد حریری که قبلا نخست وزیر بوده الان در قدرت نیست تسلیت میگوید، نه با آقای حسن دیاب، نه با آقای میشل اون. این خودش نشون میده که پس ایالات متحده در کنار آقای مکرون نایستاده که آقای مکرون میرود به دولت کنونی تسلیت میگه و یعنی پس ما حتی بین ایالات متحده و فرانسه هم یک صدای مستقلی رو نمی‌بینیم. این ظاهرا کاندیدای ایالات متحده آقای همون حسن آقای حریری سعد حریری هستش. دولت آقای مکرون از آقای حسن دیاب داره حمایت میکنه. آقای خود آقای حسن دیاب هم گفته بعد ما
انتخاباتمون خیلی محدوده
بکنیم. با این حساب شرایط بسیار مقرنت از همونطور که توصیف کردم.
ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه از لندن با ما بود. اما از این بحث فاصله میگیریم، میپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا و همکارم محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده در این باره بشنویم.
سرانجام دبیرخانه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان را اعلام کرد، آن هم در شرایطی که همچنان بحث چگونگی برگزار شدن آزمون‌های سراسری دکترا و کارشناسی ارشد محور انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از پزشکان بود است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی که در این مدت شدیدترین انتقادها را به عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مدیریت مقابله با ویروس کرونا داشته، در تازه ترین صحبتهایش با اشاره به نحوه برگزاری آزمون سراسری ارشد گفته است که تنها نوشتن پروتکل کافی نیست و نشان داده ایم توان اجرای آن را نداریم. با این وجود دولت حسن روحانی بار دیگر با ابلاغ پروتکلی دیگر می رود تا این بار یکی از مراسم متراکم مذهبی را برگزار کند. حسن روحانی از برگزاری اصل عزاداری دفاع کرده است، آن هم در شرایطی که همچنان وضعیت کرونا در بخش بزرگی از ایران ناپایدار است.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر این که خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، استراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
از دیگر سو در شرایطی که مقام‌های بهداشتی و انتظامی در ماه‌های گذشته نسبت به برگزاری مراسم عزاداری حتی برای درگذشتگان ناشی از کرونا هشدار دادند، چگونه میشود از تراکم عزاداری سنتی محرم آن گونه که آقای روحانی میگوید کاست؟
نه چرا ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت‌های کمتر، تو یک حسینیه تو یه جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن، اینکه چیز مهمی نیست. ما عدد رو کم میکنیم، اصل عزاداری رو باید انجام بدیم، به هر حال مراسم رو باید برقرار بکنیم.
حالا یک پروتکل بهداشتی دیگر پیش روی شهروندان است. دولت بر این اساس از برگزاری این مراسم در فضاهای باز، رعایت فاصله حداقل 2 متر، استفاده مستمر از ماسک، ممنوعیت استفاده از تبلو سنج، ممنوعیت گردش و تردد دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی تنها با استفاده از زنجیر شخصی میگوید. این در شرایطی است که مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا گفته است که فکر نمی کند ابلاغ این پروتکل ها بتواند جلوی انتشار و گسترش ویروس را بگیرد. در این حال خبرگزاری های ایران تصاویری را از برگزاری مراسم مذهبی در شهرستان ها منتشر کردند و از آن به عنوان نمونه هایی از برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی نام می برند. ولی اگر حرف های علی اکبر حقدوست رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا را ملاک قرار دهیم، شرکت در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان که به گفته دیگر عضو هیئت علمی این ستاد مینو مهرز یک تجمع معمولی نیست، میتواند بر بحران کرونا دامن بزند.
من البته خواهش میکنم خیلی به رنگ ها توجه نداشته باشیم، کل ایران رو باید قرمز فرض کنیم، چون به محض اینکه کمی کم توجه کنیم تمام استان های ما دوباره میتونن بحرانی بشن.
روزهایی که همچنان تر ترافیک تهران معلق است و تعطیلی روزهای گذشته گروهی را بران داشته بود تا عزم سفر کنند، یک بار دیگر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به فریاد درآمد تا نسبت به آنچه که در گذشته عادی فرض کردن شرایط عنوان می شد با زبان اشاره آمار هشدار بدهد.
ما به فاصله 5 روز الی 1 هفته از هر اقدام اجتماعی مناسب در حوزه فاصله گذاری اجتماعی موارد ابتلامون کاهش پیدا میکنه، 2 الی 3 هفته بعد موارد بستریمون و 4 الی 6 هفته بعد موارد مرگمون.
اما به راستی در جایی که پروتکل های بهداشتی به گفته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت ناکارآمد بوده است، می توان جمعیت متراکم را در عرق ریز تابستان با ماسک و رعایت فاصله گذاری کنترل کرد؟ در اینجاست که همچنان چهره های علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مانند میرو مهرز بر یک اصل حتی در زمان نزدیک شدن به مراسم عزاداری امام سوم شیعیان پافشاری می کنند. تا جای ممکن در خانه بمانید و عزاداری کنید.
محمد زرقامی گزارش می داد. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان شامگاه دیشب شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد برخی چهره ها و نهادهای حکومتی املاک چند صد میلیارد تومانی را سالها قبضه کرده و پس نمی دهند. از جمله غلامعلی حداد عادل که زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان در اختیار دارد. البته ماجرا فقط به اینجا ختم نمی شود. پرویز فتاح می گوید سپاه ولیامر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد یک ملک 200 میلیارد تومانی را تصرف کرده. بشنویم بخشی از صدای پرویز فتاح رو.
حتی سپاه هم عزیز ما که من بگم چون من ارادت دارم به برادری سپاه، یه ملکی خوب ما در جماران دست سپاه ولیامر. آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ من رفتم به عنوان مالک راه ندادم به ما بنده رو تو این ملک. ارزش بیش از 200 میلیارد تومانه، میدونم واقعا استفاده هم نمیشه، ما به کجا شکایت ببریم؟
در مورد همین موضوع گفتگو میکنم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس که از طریق تلفن مهمان برنامه ماست. آقای علیجانی سلام. این چهره ها و سازمان ها افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند که رئیس بنیاد مستضعفان که خودش هم منصوب رهبر جمهوری اسلامی این اطلاعات رو در موردشون اعلام میکنه، هدف چیه؟
با سلام. به گمان من 2 تا هدف یا 2 تا علت داره، یه عامل فرعی و یه عامل اصلی. عامل فرعی رو اول بگیم، آقای فتاح خودش نظامی عضو سپاه بوده، از جهاد سازندگی آذربایجان غربی شروع کرده، بس خاصگاهی که بخشی از دولت احمدی نژاد میاد، از دولت احمدی نژاد به بعد یعنی از 84 به بعد ایشون میاد تو مدیریت‌های کلان کشور، بعد مدتی وزیر، بعد تو کمیته امداد بنیاد تعاون سپاه، حالا بنیاد مستضعفین. همونطور که شما اشاره کردید بیشتر تو بخش ولایی بوده. ایشون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 همین بیت قدرت و نیروهای نظامی امنیتی است. این عامل فرعی و انگیزه شاید یه مدار شخصی ایشون هم باشه، اما عامل مهمتر و اصلیتر به گمان من افلاس و ورشکستگی اقتصاد کشوره. کشور ما هم یه یعنی جمهوری اسلامی که شبه جمهوری است، هم یه پایه قدرتش دولت رسمی و علنی کشوره و پایه مهمترش بخش ولاییه. هر دوی اینها الان دارن یه کار انجام میدن، یعنی دولت ورشکسته آقای روحانی میاد و بخش دولت رسمی شرکت‌ها رو تو بورس میذاره برای اینکه به هر حال بتونه کشور رو اداره بکنه، یک درآمدی کسب بکنه، و دولت پنهان یا موازی هم که دولت بیت هست، آقای پرویز فتاح یکی از وزرای اقتصادی اون دولت پنهانه. یعنی این لیست سمت‌های ایشون رو ببینیم بیشتر در بخش‌های اقتصادی بوده، مدیریت‌های اقتصادی کمیته امداد، بنیاد تعاون سپاه که یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور، هولدینگ‌های مهمی، یکی از ابر شرکت‌های اقتصادی کشور، و حالا هم تو بنیاد مستضعفان. حالا اینا در شرایط افلاس اقتصادی در واقع به زبان ساده میگن هر کی هرچی برده بیاره پس بده. چرا پس بده؟ چون این نهادها هم بایستی بتونن اون شرح وظایفشون رو انجام بدن، و همین که دولت پنهان، دولت بیت، اینا درست مالیات رسمی به دولت علنی نمیدن، ولی خیلی بازو خراج باید به بیت قدرت آقای خامنه‌ای بدن. همینجا من مثال بزنم، همه یادمون هست که آقای فتاح گفت که آقای قاسم سلیمانی آمد از من بودجه میخواست برای اینکه حقوق فاطمیون رو بپردازه. این دقیقاً بیانگر همین تحلیل است که مطرح کردیم. یعنی آقای قاسم سلیمانی دولت رسمی رو گوشو بریده بود، دیگه چیزی نمونده بود، حالا آمدن ایشون از دولت موازی، وزیر اقتصادی، یکی از وزرای اقتصادی دولت موازی بودجه بگیرن. بنابراین به گمان من این چیزایی که گفته میشه بله همش زیر مجموعه دولت موازی و پنهان هست، دولت بیت هست، بخش ولایی هست، اما علت اصلیش افلاس اقتصادی. حالا در حاشیهشون میتونه میخواد یه چهره ضد فساد هم از خودش درست بکنه که البته همونقدر باور پذیره که آقای رئیسی رو ما بپذیریم ضد فساد هست.
ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسئله سیاسی ساکن پاریس. فرصتمون محدوده و نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو میکنم.